بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بحثی رو که امروز تبع اندل آخون فلکفایه مطرح میکنیم، اجماع منقول به خبر واحد هست. عرض شد که اصالت حرمت عمل به زن به عنوان یک اصل فوقانی پذیرفته شد. یخرج ان تحت هذا الاصل اموری که اولیش بحث ظواهر بود و جیت ظواهر رو مطرح کردیم. بحث بعدی رو که ما ورود کردیم و یه مقدار هم موندیم درش، رجوع به قول لغوی، حجیت قول لغوی بود و امروز بحث اجماع منقول به خبر واحد رو عرض میکنیم. ظاهر قضیه کما اینکه برخی از اعاظم مطرح کردند، هم جناب شیخ و هم جناب آخوند رحمت الله علیهما، این علمین این بحث رو به لحاظ ترتیب مباحث مقدم کردند بر خبر واحد. ظاهر قضیه اقتضا می کرد که ما هم اجماع رو بحث بکنیم، اجماع محصل رو، و هم خبر واحد رو بحث بکنیم، حجیتشون رو، بعد برسیم به اجماع منقول به خبر واحد. چرا؟ چون اگر ما آمدیم در اجماع محصل گفتیم لعتبار به، دیگه نوبت نمیرسه ما به اجماع منقول بخوایم در حجیتش بحث بکنیم. جناب آخوند رحمت الله علیه در کفایه بحث اجماع محصل رو در ضمن همین مباحث اجماع منقول مطرح میفرمه. پس این مسئله تون که باید ببینیم چرا این اتفاق افتاده. مسئله ثانیه اینه که ما اگر اومدیم فرض بفرمایید خبر واحد رو، حجیتش رو نپذیرفتیم، شما چطور میخواید بحث کنید از اجماع منقول به خبر واحد؟ اگر کسی اونجا به حجیت نرسید، قطعا اینجا هم عدم حجیته. تازه با فرض این که ما خبر واحد رو حجت دونستیم، اونجا لو یمکن و لقائل ان یقول که مناقشه بکند که آیا ادله حجیت خبر واحد شامل اجماع منقول هم می شود، چون اجماع منقول الا بعض المبانی، چون خبر حسی نیست و الا مبنی الحدس بخوایم جلو ببریم، تحت اطلاقات حجیت اخبار خبر واحد قرار نمیگیره. با فرض اینکه اثبات کنید حجیت خبر واحد رو، با این مناقشه مواجه میشود. شما چطور اون دو بحث رو مطرح نکردید؟ یک، حجیت اجماع محصل رو، و دو، حجیت خبر واحد را. اونا سنگ زیرینن، چرا جلو آوردید؟ خب جناب شیخ در رسائل فرمودن که ما این رو مقدم کردیم به خاطر اینکه بحث از ملازمه میخوایم بکنیم. یه عبارت مرحوم شیخ اینه در فرائد، فرمایش جناب شیخ رحمت الله علیه اینه که و من جملت زنون الخارجت عن الاصل. اصل چیه؟ اصل حرمت تعبد به زن. الاجماع المنقول به خبر الواحد عند کثیر ممن یقول به اعتبار الخبر بالخصوص. بالخصوص یعنی جزء زنون خاصه رو ما داریم بحث میکنیم، انسدادی و زن عام نیست. چرا؟ نظرن الى انه من افراده، یکی از افراد خبر واحد، این اجماع منقول به خبر واحده. شما خبر واحد یک موقع بر وجوب فرض کنید جمعه در عصر غیبته، یک موقع هم یک اجماعی است که منقول به خبر واحده، فرق نمی کنه، هر دو خبر واحدن. من جملت انه من افراده، فیشمله ادلته، ادله حجیت خبر واحد شامل اجماع هم می شود که عرض کردیم این به عمومه و به کلیت قابلیت پذیرش نداره، چون اگر ادله خبر واحد رو ملاحظه کنید، ادله خبر واحد شامل خبر واحد ان حسن یا ان حدسی که قریب به حس باشد. مثلا در عدالت، عدالت حدس، اجتهاد حس نیست. حس مثل این قول مقومه، کارشناس میاد این لیوان رو میبینه، خسارتش رو تعیین میکنه، این حسه. این لیوان رو شهادت میده که این لیوان، فرض کنید شما ید داشتید برش، این حسه. منتها عدالت رو شما چطور میخواید ان حسن شهادت بدین؟ در عدالت گفتن ما شهادت رو میپذیریم، تعدیل کند دو معدل زید رو، ما عدالتش رو میپذیریم. خب تعدیل بر یک امر غیر حسیست. اونجا حضرات فرمودن بله، عدالت حدس قریب به حس است. یعنی چه؟ یعنی شما میبینید فلانی دروغ نمیگه، نماز میخونه، خب این حس دیگه، اینا رو میبینید، اون عدالت قریب به حس، لذا عدالت رو میپذیریم. والمقصود من ذکرهی هنا مقدمن علا بیان الحال فی الاخبار. شیخ یعنی اشکال فنیه به تعبیر آیون مستجده، میگم به لحاظ نظم و چینش مطالب، فهرست مطالب، یه تقدم تأخری بوده، این میبایست متأخر ذکر میشده. چرا آوردید مقدمش کردید؟ چرا مقدمش کردیم؟ به خاطر اینه، اسم محل استشهاد اینجا، هو تعرض للملازمه بین حجیت الخبر و حجیته. اینو عنایت کنید، چون ببینیم استدلال مرحوم شیخ تمام یا تمام نیست. چرا شما قبل از بیان حجیت خبر واحد اجماع منقول به خبر واحد رو میگید؟ مرحوم شیخ میفرماید که این آقایونی که مقدم کردن، حیث مسئله، جهت مسئله این بوده که ما میخواییم ملازمه رو بحث بکنیم، آیا تلازمی بین حجیت خبر واحد و حجیت اجماع منقول به خبر واحد، تلازمی بین این دو هست یا نه؟ اگر ما از ملازمه صحبت بکنیم لازم نیست متأخر باشد. چرا؟ نکته منطقیش اینه، برای اثبات ملازمه نیاز به اثبات ملزوم نداریم. این وجهش اینه، میگیم کلما طلعت الشمس فالنهار موجود، کلما طلعت الشمس فالنهار موجود، ملزوم طلوع الشمس. ما اگر سخن از ملازمه میخوایم داشته باشیم، توجه بفرمایید، نکته فنیه. مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه حکمت را تلقی کرده از ملا هادی، و اون هم یک تلقی با تأمل بوده، 3 سال نقل کردن، مقدار کمتر و بیشتر، در مشهد از ملا هادی در خراسان تلقی کرده حکمت رو، و خیلی از آقایانی که مکتب اصولی شیخ را و مکتب اصولی آخوند رو بحث میکنن، میگن تدرس و عرض بکنم که تلقی حکمت نسبت به آخوند، شیخ خیلی قوی تره، آخوند کمتر تلقی کرده، منتها ظهور و بروز عریانش کمتر است. مرحوم آقای آخوند عریان گفته، مثلا این لقاعده فلان، شیخ در رسائل عنایت کرده باشید خیلی کم، خیلی کم، حالا کم میگم بعضی جاها هست که شیخ میفرمن. الان اینجا یک نکته فنیه داره، و اون نکته فنیه منطقیش اینه، ما در اثبات ملازمه اگر سخن میگیم نیاز نداریم به اثبات ملزوم. شما بگید که آقا جان شما کل ما طلعت شمس و نهار موجود، ما بریم ببینیم شمس طلوع کرده یا نه، میگیم با شمس چی کار داریم ما؟ پس نکته فنیش این شد، بحث عن الملازمه اناته به اثبات ملزوم ندارد. خب این یک نکته فنیست در وجه این که چرا علمین شیخ اعظم و جناب آخوند حجیت اجماع منقول به خبر واحد را مقدم کردن بر اصل بحث خبر، خبر واحد، خبر واحد ملزوم است. میگه ما کاری نداریم به خبر واحد، ما میخواییم ملازمه رو بحث کنیم. اگر این نکته تمام باشد و ما منازعه نکنیم که مناقشه داریم، توجیه منطقی است. یعنی اشکال این بود بحثی که متفرع بر بحث آتی هست چرا مقدم شده به لحاظ آموزشی؟ فرع باید متأخر باشه، شما اول باید اصل رو بحث کنید بعد فرع رو بحث کنید. پاسخ این شد که بحث ما عن الملازمه است و این اناته به اثبات الملزوم ندارد. خب حالا ببینیم این حرف قابل پذیرشه. شما محشین رسائل رو هم نگاه بکنید، محشین کفایه رو هم نگاه بکنید، مخصوصا اونهایی که وجه حکمیشون هم غالب بوده، یه مناقشه رو قابلیت طرح داره اینجا و اون مناقشه اینه که آیا رابطه اجماع منقول به خبر واحد با خبر واحد رابطه ملزوم و لازم است که از ملازمش دارید بحث میکنید، یا رابطه فرد و کلیست، مصداقیست از مصادیق عرض بکنم اون کلی که شما دارید مطرح میکنید. ما وقتی میگیم کلی انسان و فرد زید را داریم بحث میکنیم، یا اگر بفرمایید یا کلی بگیم و یه مصداقش رو بخوایم بگیم مطرح بکنیم، این رو نمیگیم ملازمه، رابطه شون تلازم نیست، ملازمه نیست. ای بسا الان اجالتاً اینو طرح میکنم تا اقسام اجماع رو بحث بکنیم و وقت رابطهش مشخص بشه. این مناقشه مناقشه فنیه هست که ما در اجماع منقول به خبر واحد یک فرد از خبر واحد است. اگر فرد شد، این توجیه فنی و منطقی جناب شیخ رحمت الله علیه قابلیت پذیرش ندارد و این اشکال به لحاظ شکلی وارده. اجماع منقول به خبر واحد باید بره متأخر بشه از خبر واحد، به اونجا شما اتخاذ مبنا کنید بعد بیاید عرض بکنم که بحث رو ببرید جلو. خب این نکته اولی که عرض کردیم که اجماع منقول اگر فردیت داشت نسبت به خبر واحد، دیگه انسب اینه که متأخر بشه، نباید بپذیریم که مقدم بشه. خب حالا فز اینجا یه نکته میماند که ما منات حجیت اجماع رو بحث بکنیم، ببینیم بر برخی از مبانی عرض کردم فردیت دارد برای خبر واحد، یعنی اگر آمدیم اجماع را حسی کردیم نه حدسی، اون وقت میتوانیم این رو ادعا بکنیم، ولی اگر اجماع را حدسی کردیم، خبر واحد نسبت به خبر واحد حدسی ادلش دیگه شمول نداره. ببینیم اونجا چه باید دیدیم. پس این نکته اولی که به لحاظ نظم عرض بکنم که منطقی بحث میخوایم ببریم جلو. مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رحمت الله علیه، من دهبم تا حالا این طوری بود که مبنا، یعنی اول فرمایش مرحوم آخوند رو نقل میکردیم و بر محوریت فرمایش آخوند بحثا میبردیم جلو. امروز هم همین مبنا رو داریم، منتها عرض بکنم که مرحوم آقای بروجردی در حاشیهشون بر کفایه فرمایش آخوند رو منقح کرده، منظم کرده، محور بندی کرده. همون بیان آخوند عرض کنم در کفایه هست، منتها با یک نظم خاصی، حاشیه علی کفایت الاصول مرحوم آقای بروجردی، عرض بکنم که جلد 2 صفحه 79-80 به بعد این بحث. ایشون چند نکته رو مطرح کردن در این حاشیهشون بر کفایه. این نکات نکات خوبیه. نکته اول تعریف اجماع. به هر حال ما باید اجماع رو به یه تعریفی برسیم. اجماع منقول به خبر واحد باید به تعریفی برسیم. ایشون در لغت هم معنا کرده، عرض بکنم که در اصطلاح هم معنا کرده که اجماع یعنی چی. در لغت گفتن که یک معنای اجماع عزمه، اجماع به معنای عزمه. مثلا میگیم فلانی اجمع علی کذا، یعنی عزم کرد بر این. معنای دومش اتفاقه، همین معنایی که ما داریم مطرح میکنیم در اجماع که اتفاق بر یک امری باشه، بعد ایشون استشهاد کرده به این آیه کریمه مثل قوله تعالی و اجمعوا ان یجعلوه فی غیابت الجب، اجماع کردند که فی غیابت الجبش بذارن. خب این اجماع، اجماع یعنی اتفاق امره در اصطلاح. این پس معنای لغویش، و در اصطلاح هم خیلی فاصله از این معنای لغوی نگرفته. اجماع اینجا به معنای اتفاق بود، اجمعوا ان یجعلوه فی غیابت الجب ای اتفقوا، اتفاق حاصل شده. در اصطلاح مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه چند اصطلاح را از سوی عامه آورده. مرحوم امام در این انوار الهدایه همین بحث رو منظم آورده و گویا منشأ بحث هم فرمایشات مرحوم آقای بروجردی بوده که منقح کرده. برخی از شاگردان مرحوم آقای بروجردی یه چیزی رو اضافه کردن و اون تطور مسئله هست. تطور مسئله من مکرر عرض کردم با تاریخ مسئله متفاوته. یعنی اگر ما سه تعریف در عامه، چون الاجماع گفت هم الاصل له، درود بر شیخ اعظم، اینقدر مختصر و کوتاه همه ی حرف رو فرموده، هم الاصل له و هو الاصل له، دیگه فنی تر از این حرف نمیشد برای اجماع گفت. این آقایان آمدن مطرح کردن که آقا جان ما در عامه هم اجماع را به معنای اتفاق بگیریم حداقل سه تعریف مشخص شده. مرحوم آقای بروجردی اینجا آوردن این تعاریف رو، مثلا از غزالی نقل کردن، مرحوم امام هم اینا رو، من عبارتش رو فرصت شد اصلا تعلیقه رو آوردم انوار الهدایه رو بخونم براتون، که آقا اجماع رو گفتن که اجماع امت است. اجماع امت مگر می شود شما بگید اجماع امت؟ بل یه روایتی رو که این روایت منقول از طرق عامه هست، لن تجتمع امتی علی الخطا، اجماع بر خطا امکان پذیر نیست. خب اجماع امت مگر ما میتونیم براش فردی درست بکنیم؟ این اجماع امت کجا بوده، چی بوده، رو چی بوده اجماع؟ گفتن بیایم بگیم که اجماع اهل حل و عقد. سه، بیایم بگیم اجماع مجتهدین. مجتهدین اخص از اهل حل و عقده. حالا احتمال داره کسی بگه که رابطهشون من وجهه، ولی بعیده، چون مجتهد علال قاعده دیگه جز اهل حل و عقد باشه. حالا یا من وجهه یا اخص مطلقه. به هر حال ما ببینید تطور رو نگاه کنید از اجماع مسلمین به اجماع اهل حل عقد و به اجماع مجتهدین رسیدیم. هر سرم قائل داره من عبارت امامو که بیارم، امام مستقیم آدرس داده این تعاریف رو، از غزالی گرفته آمده، از عامه نظراتتون آورده. حالا مسئله اینه، ما در فقه چنین اجماعی رو اصلا میتونیم بیاریم؟ در شیعه که مطرح شده ما در مبانی اجماع خواهیم گفت. در مبانی اجماع این کار مهمیست، مرحوم آقای بروجردی کرده. آخوند در کفایه پنج قول نقل کرده، شیخ در رسائل اقوالی را نقل کردن. ببینید اقوال را باید ارجاع بدید به مبانی محوری و الا صرف تکثیر قول که حالا حسنی داره. ایشون فرموده ما سه مبنا میتونیم داشته باشیم: کشف، حدس، حس. شما به این مبانی محوری بیاید صحبت بکنید. این اجماعاتی که شما بهش به اقوال میرسید، مرحوم آقای بروجردی اولا تاریخ مسئله رو گفته، گفته قبل شیخ طوسی علی مبنی الکشف بحث میکردن. شیخ طوسی که رسید، شیخ طوسی میدونید متکلمه، متکلم برجسته‌ای هم هست. شیخ طوسی آمد اجماع لطفی رو مطرح کرد، اجماع لطفی علی مبنی حدسه، حس نیست، اجماع دخولی حسه، اجماع دخولی علی مبنی حسه، حس یعنی سماع عن المعصوم. حالا انشالله اقسام رو خواهیم گفت، ولی اگر ما گفتیم علا مبنى الحس اجماع دخولیه. از کفایا آوردیم فرمایشو که ما قول حضرت رو بفهمیم ولم یعرف شخصو، که حالا اینم باید انشالله مفصل تحلیل کنیم این کجا میتونه همچی چیزی اتفاق بیفته که یه جمعی نشستن طرف علم پیدا کنه به قول حجت سلام الله علیه و روحی له الفدا، بعد بگه ولم یعرف شخصو، ما شخصش رو نمیدونستیم که آقای اصلا واقعا چه فرضی بوده که آقایون گفتن. مخصوصا آقایان و قدما این حرف متقدمه بر شیخ، اگر مبناشون مبنل عرض بکنم که حس باشه، کشف باشه که قول معصومه، این رو باید چه کار کنیم؟ علا مبنل حدس با اجماع عرض کنم که بر مبنای قاعده لطفه، این رو مرحوم شیخ الطائفه فرموده. قاعده لطف اینه که هر چیزی که ما یقرب للطاعه و یبعد عن المعصیه، این بر امام لازم است که انجام بده. دو تا اینجا ما بحث داریم، یه بحث کلامی داریم فی تحلیل قاعده لطف، یعنی برخی از اشکالات اینجا برخی از اعاظم مطرح کردن اشکالات قاعده لطفه. خاطرتون باشه تو حجیت قول لغوی هم یه اشاره کردیم، آیا رسالت معصوم اینه که جذوری که متبلوره در سلوک اجتماعی نشده رو اونا رو نهی کنه؟ بگه ایها الناس سیأتی در آخر الزمان، یه سلوک اجتماعی که جذورش این است من جذورش رو نهی کنم، آیا واقعا بر امام واجبه چنین کاری؟ لازمه چنین کاری؟ این عرض کردم یه بحث کلامی است. امروز هم سوال اینه قاعده لطف چی میخواد بگه؟ من اجمالا یه طرح سوال کنم، چون بحث اجمالی مقدار باید گفتگو کنیم روی مقدمات مسئله، روی مقدمات مسئله به جنبندی برسیم. چی آقا جان سوالتون؟ اجماع منقول به خبر واحد بحث. بله بله بله، این رو متفصیلش رو عرض می‌کنم. مرحوم شیخ الطائفه اتفاقی رو که رقم زد در تاریخ اصول ما، آمدن بر اساس قاعده لطف اجماع رو پیریزی کردن به این بیان که اگر جمیع علمای امامیه آمدند اجماع کردند بر این که فرض بفرمایید جمعه در عصر غیبت واجب نیست ولی در واقع واجب باشد، این یبعد عن الطاعه، یک امر لازمی که بر شیعه لازم است رو جمیع علمای امت آمدن فرض کنید فتوا به عدم وجوبش دادن یا به حرمتش دادن. امام میخواد راهنمایی کن امت رو، کان لازم و علل امام این که بیاد حداقلش الغای تفرقه بکنه، حداقلش جمیع امت رو مسئول کنه از اشتباه. خب این میشود علی مبنا قاعده لطف، و این اجماع حدسیه. حدس یعنی تحلیل، حدس یعنی تحلیل، مقابل حسه. حس یعنی گزارش، یعنی توصیف، اون میشود تحلیلی میشود توصیف به لحاظ عرض کنم روش تحقیقی که شما ها میبرید جلو. خب یک، اصل قاعده لطف. دو، تطبیق قاعده لطف بر ما نحن فی. سه، ملاحظاتی که نسبت به اینه. مثلا این اجماع، اینو مرحوم میرز فتاح در حاشیه اوثق گفته، در اوثق حاشیه رسائل گفته، گفته این کلمه رو اجماع یک عصر یا جمیع العصور. شما میگید آقا الان علمای فرض کنید دوره محقق رو مثال بزنیم که عرض کنم به یک میزان، مخصوصا به میزان این بحثی که مرحوم سیدن استاد تو تاریخ فقه داده، محقق رو عرض کنم که اول متأخرین رو عرض کنم قدما گرفته. خب اگر اجماع میگید شما، اجماع بود بر انفعال ماء بئر، ولی در عصر بعد این اجماع شکسته شد. این واقعا مسئله فنیه است. ما اجماعاتی رو داریم، برخی از حضرات زحمت کشیدن، اجماعاتی رو داریم که در دوره انتقال از متأخرین به از متقدمین به متأخرین این اجماعات شکسته شده، از جمله همین بحث انفعال ماء بئره و یا عدم انفعاله. چون میدونید قدما بحث نزح رو مطرح میکردن، نزح رو مطرح میکردن انفعال ماء بئر رو. خب حالا چه میگید شما؟ اجماع یک عصر بود، بعد دوباره تو اصول متأخر اجماع برخلافش شد. بله اگر بگید قاعده لطف در جمیع ازمنه هست، که این چیزی دستتون رو نمیگیره. شما بگید ما تا امروز اجماع داشتیم، احتمال داره فردا این اجماع شکسته بشه اگه جمیع اصول باشه. اینم یک مسئله است، تو اینجا باید جواب بدید. خب این میشود پس علی مبنا عرض کردم که حدس و قاعده لطف. نکته دوم، آیا واقعا بر امام لازم است اگر در عصر غیبت اجماعی اتفاق افتاد بیاد دخول در مجمعین داشته باشه و الغای خلاف بکنه؟ شما با این نکته‌ای که از مرحوم خواجه و مرحوم علامه من دیروز عرض کردم اینو باید تحلیل بکنید. بعضی از آقایان اصولین گفتن که حالا من منابع رو به شما میگم که آقا جان و عدمه منا، اگر شما موجب غیبت شدید چطوری میگید شما هم موجب غیبت میشید، هم بعد میگید آقا به امام واجبه که به ما بگه؟ این چطور؟ مثل فرض کنید یه تنظیر از کنم مع الفارقی براتون داشته باشیم، به امیرالمومنین تحکیم را بحث حکمیت رو بمنون که با فشار بهش قبولاندن، بعد گفتن که حالا خطا کردی بیانت خودتون میکنه، وقتی خودتون غیبت رو باعث و بانی شدید بعد میگید که چه بشه بعد؟ یعنی اینی که عرض کردم این اشاره به این اشکال است که در تطبیق قاعده لطف بر ما نحن فی، اشکال اول در اصل قاعده لطف بود بس کلامی است، اشکال دوم در تطبیقش بر ما نحن فیه. بله قاعده لطف بر امام لازم است، ولی بر امامی که در مسند حد اقل بیان احکام هست بر عصر حضور، ولی اگه شما آمدید عامل غیبت شدید چطوری بر امام الزام بکنید؟ این هم یه ملاحظه است اونجا باید مطرح کنید. اینا رو انشالله تفصیلش رو خواهیم گفت. من فعلا امروز یک سری بحثای مقدماتی رو عرض کنم. مرحوم آقای بروجردی در این صفحه 81 این عبارت ایشون، عبارت فنیه هست، اعلم، عبارتشون اینه فی بیان مستند القطع به رأی المعصوم، ما چطور از اجماع به رأی معصوم برسیم؟ نیاز به این پنج نکته‌ای که آخوند در کفایه گفته نیست، اینطوری باید تحلیل کنیم. اعلم ان فی المقام ثلاث مسالک، یک الدخول، امام داخل در مجمعین می شود بفرمایید، و انحسن ما قول امام را نقل می کنیم. خب چه فرقی می کنه کسی بگه سمعت و ان الصادق علیه السلام، یا بگه من سمعت و منتو ان الحجه، حجتی که به تعبیر آخوند در کفایه میگه ولم یعرف شخصو، عبارت آخوند در کفایه نه ولم یعلم شخصو، حضرت حجه سلام الله علیه تشریف دارن الله فرمودن، حالا یا خودش فرموده یا یه کسی هم اگه کنارش گفته، حضرت به هر حال سکوت کرده، همین سکوتش هم تقریر دیگه. این که میدیدید شما ملاحظه میکنید که علمای سابق نسبت به این که در محضرشون کلماتی گفته میشده اعتراض میکردن، به خاطر این بوده که بعدا نگن در محضر فلانی نکته گفته شد و این تصدیق بشه. ثلاث مسالک رو ایشون فرمودن ما میتونیم مطرح بکنیم. یک از دخول که عرض کردم، فرقی بین ان صادق علیه السلام یا در این اجماع دخولی نیست. دو الکشف، مبنای کشف که انشالله توضیح میدیم. سه حدسه. و اما الاول فهو عبارت عن دخول الامام به شخصه و قوله فی المجمعین ولم یعلم به شخصه الشریف بل علم اجمالا بانه احد المتفقین فمستند القطع فی هو العلم الاجمالی و هازا، این بحث اجماع دخولی مسلک المتقدمین علی شیخ الطائفه ابی جعفر طوسی، این مسلک قدما بوده. مثل کی؟ فرض بفرمایید مثل مفید رحمت الله علیه، مثل ابن زهره، مثل سید مرتضی، متقدمین بر شیخ الطائفه، اینا مبناشون بوده. فقط هم متقدمین بودن؟ مرحوم آقای بروجردی میفرمایند نه، و بعض المتوسطین که صاحب المعالم، این رأی متقدمین در متوسطین هم اومده. و یسمى هذا الاجماع بالاجماع الدخولی،
حالا همچی چیزی داریم؟ مرحوم آقای بروجردی میفرماید و هذا القسم نادر الوجود، این اجماع دخولی واقعا بعید بتونیم براش فردی پیدا بکنیم، بل معلوم العدم. چه فرمایشه؟ حالا حال باید تحلیل کنیم قدما، اعاظم قدما این چه مبنایی بوده که اتخاذ کردن؟ بل فانهم فی زمان ظهورهم علیهم السلام کانوا معلومین به اشخاصهم الشریفه و اقوالهم المنیفه ولم یکونوا مستورین عن الانظار بل کانوا کالشمس با رابعه النهار و فی زمان الغیبه و این کان وجود الحجه فی العالم اجل الله فرجه الشریف من المسلمات و الضروریات الا ان وجوده بین المجتهدین و انه من احدهم محل شک و انکار بل من کما لا یخفا علی ذوی الانظار. چه فرمایشی میفرمایید که امام بیاد در مجمعین؟ مجمعین کیان؟ مجتهدین. هن به کنار مجتهدین بشینه، بعد شما بگید اجماع دخولی داریم. خب این چه مبنایی است؟ این واقعا با سوال مواجهه، این باید تحلیل بشه. و اما ثانی و اما ثالث دیگه انشالله بمونه که در شیخ عرض کردم، مرحوم شیخ الطائفه هم آمد بر اساس قاعده لطف، که قاعده لطف من از خارج عرض کردم، پس قدما اجماع دخولی بود، شیخ الطائفه بر مبنای قاعده لطف بحث آورده جلو. یه سوال دیگه هم به من باید براتون پاسخ بدم که ایشون بهش پرداخته، اجماع مصدر و منبع حکم است یا کاشف عن الحکم است؟ این اختلاف ماهوی بین شیعه فرقه محقه و عامه است. عامه اجماع را مصدر و منبع میدونه، ولی ما کاشف میدونیم بر جمیع مبانی، میگیم اجماع کشف میکند، حالا طبق قاعده لطف یاد طبق بقیه یه ارز کنم مبانی، کشف میکند رأی معصوم رو، پس مصدر تشریع نیست. این آقایان معاصر که اومدن بحث کردن از آقایان عامه، عرض بکنم که اینا تو بحثای تفصیلیشون روی مصدر و منبع بودن اجماع بحث کردن و حالا این انشاءالله رحمان جلسه بعد ما این نکته رو هم مطرح خواهیم شد. والحمدلله رب العالمین.